راحتی میآورند و به راحتی هم پیدا می شود. خدا به خدا توجه فرمایید. ممنونم از برنامه بسیار قشنگش.
آقای دکتر نیک مراد، این بخشی رو در مورد پیشگیری تاکید روش کردیم، اگر نکته ای دارید خواهش میکنم.
بحث پیشگیری با توجه به اینکه خب دقایق پایانی هست میخوام عرض کنم خدمت شما، بحث پیشگیری رو که به اصطلاح اشاره کردم، روش‌های فرزند پروری خیلی متأسفانه خیلی از موقع ها من دیدم که جدی نمیگیرن واقعا والدین. این رو خیلی تو بحث پیشگیری باید بولد بشه توی خانواده ها. مورد دوم اینه که سیگار که دروازه اعتیاد، خیلی حواسشون بد باشه.
در مورد این دختر خانم که در مورد مطرح شده وجود داره.
بله دقیقا اشاره به همینم عرض میکنم. و مورد بعدی به مهارت‌های زندگی، بحث آگاهی، خودآگاهی، بحث اون کنترل خشم، مدیریت استرس و خانواده‌هایی که واقعا روش‌های فرزندپروری آگاهانه‌ای دارن، اکثرا آگاهی دارن تا جایی که واقعا روش‌های فرزندپروریشون درشون در اون روش فرزندپروری اون خانواده از مهارت‌های زندگی حتما من دیدم خیلی از موقع‌ها که مداخلات کلینیکی ما با اینها انجام میدیم، میبینیم خیلی از اینها آگاهن که بحث مدیریت استرس چیه. بچه‌هاشون بیرون از خونه با چه کسایی در تماسه، تو حتی اشرافیت دارن روی پدر مادرهای بچه‌هاشون، اون همکلاسی هاشون، اینا رو باید خیلی مد نظر قرار بدن. و محیط زندگی، محیط بیرونی، اینها رو همه باید با آگاهی و آگاهی، یعنی اگر آگاه تر فرد باشه قدر به یقین مؤثرتر میتواند پیشگیری بکند. این پیام‌های آخری بود که من نظرم این است که با هر چقدر
دوستان من روش تاکید
داشته باشند میشود که واقعا جامعه ما گرفتار آسیب‌های اجتماعی کمتری خواهد شد انشاءالله.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر نیک مراد، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید، از دانش و تجربه شما استفاده کردید. ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم. باعث افتخار ما.
در این برنامه میزبان جناب دکتر علیرضا نیک مراد بودیم، روانشناس بالینی، مدرس دانشگاه و کارشناس اعتیاد. 0910057 برام نوشتن که یه تجربه‌ای برامون نوشتن که تقریباً از پیام مکشون میشه استنباط کرد که شرایط مشابهی رو تجربه کردن از آنچه که در روایت مطرح شده. و خب به هر حال مواردی که مطرح میشه در این برنامه شاید در جامعه تعدادشون زیاد نباشه، اما همین آسیب‌های کوچیک رو هم باید جلوشون گرفت، همین فضاهایی رو که میشه درش اقدامات و مداخلات پیشگیری انجام داد رو باید روش کار کنیم. و این سلسله‌ای که اتفاق میفته از خانواده که مصرف کننده هستن به فرزند و همینطور ادامه پیدا میکنه، باید با اقداماتی که در پیشگیری میشه انجام داد اونها را قطع کرد. متشکرم از همراهیتون و ما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی دردی، آگاهی و حساس بودن نسبت به نیازها و رنج دیگران است.
روزی که پروانه شدی،
خوب هستید؟ ممنونم. اجازه هست؟ سلام، خوب هستید؟ سلامت باشید. ممنونم. شنوندگان عزیز، براتون بگم که اینجا منزل
شهید مرتضی کریمی هست و الان در حال حاضر ما مهمان پدر و مادر این شهید بزرگوار هستیم. یه طبقه از منزل خیلی متفاوته، مهمون ها میتونن اینجا تشریف بیارن و حال و هوای همین عزیزانی که به شهادت رسیدن و کارهایی که انجام دادن اینجا به نمایش گذاشته شده. حاج آقای کریمی، شما خودتون زحمت کشیدین این عکس ها رو گذاشتید، حال و هوا رو ایجاد کردین، یا اینکه خود آقا مرتضی؟
نه، ما خودمون بعد از
شهادت،
بله
درسته،
به اتفاق حاج خانم و برادرشون کمک کردیم که اینجا را به این وضع در آوردیم که اصلا اینجا بیت شهید
به یاد آقا مرتضی و دوستانشون که به شهادت رسیدن. درسته. یه سلامی هم به مادر آقا مرتضی کنیم. خوب هستین حاج خانم کریمی؟ سر میزنید اینجا وقتی دلتنگ میشین؟
من میام دو روز یه بار میام سر میزنم با ایشون صحبت میکنم، درد دلی میکنم و یه خورده میشینم پیششون، بعد میرم پایین. با عکسی که الان روبرو من هستن، ایشون مشهد حضرت رضاست، میکنم فکر میکنم خودش داره با من نگاه میکنه، یه چیزایی به من داره میگه، منم متوجه میشم. همیشه با ایشون صحبت میکنم، بیشتر با این عکس صحبت میکنم.
بیشتر روی چیز ورزشی رزمی بود و اینکه حالا توی همین مساجد اینجا هم کلاس‌های رزمی رو برگزار می‌کرد به صورت رایگان واسه‌شون
آموزش
می‌داد. آره،
خیلی وقت بود که تصمیم گرفته بودم برم، اون تاش من راضی نمی‌شدم، دلم راضی نمی‌شد، می‌گفتم مادر من چون داغ زیاد دیدم بچه‌هام رفتن دیگه نمی‌خوام مثلا شما هم بری. و همیشه میگو مادر مگرم همه شهید که نمیشن، میرم بر میگردم. میگفتم نه مادر نمیخوام. و همیشه میرم ماموریت، همه جا میرم، ولی هیچ موقع نمیماد از ما اجازه بگیره. آخرین بار که رفت
94
بعد که اومد خونه گفت که مادر من میخوام برم، حالا بشین من با شما صحبت میکنم. بعد صحبت که کردن گفتم بگو، گفت مادر شما میتونی فردای قیامت جواب حضرت زهرا رو بدین، حضرت زینب رو بدین سلام الله علیها، بگین من مرتضی رو از شما بیشتر خواستم، نذاشتم بره حضرت زینب مواظبت کنه. گفتم که نه مادر نمیتونم دیگه، همه زندگی شما، همه فدای حضرت، خاک پای حضرت زینب، برو مادر، سپردمت به خود هم حضرت زینب. ایشون پریدن، جیغ کشیدن، گفتن بچه ها مادر راضی شد. دیگه آقا مرتضی همون لحظه انگار پرواز کرد، دیگه من مرتضی را ندیدم.
چند روزی مانده بود که به شهادت برسه، یه شب به ما زنگ زد گفت دیگه من فعلا با شما تماس نمیگیرم تا چند روزی که بعد تماس میگیرم، که دیگه با ما آخرین تماس بود که با ما داشت. بعد دو روز بعد اینا میرن تو خانتومان که اونجا عملیات میکنند، یه عملیات خیلی استراتژیک بوده اونجا که میخواستن اون منطقه را بگیرن که به اصطلاح اون راهی که اینا تجهیزات میبردن برای سوریه اونجا را ببندن. به هر حال اینا عملیات میکنن، میرن یه مقدار اون خانتومان را میگیرن. بعد دشمن که وقتی متوجه میشه که اینا دارن میان میرسن به جایی هدفشون رو میخوان بگیرن، همه نیروهاشون رو جمع میکنن میان توی منطقه که اینا اونجا تو عملیات محاصره میشن. بعد یکی یکی این بچه ها شهید آقا عبدالدایی هستش که پیکرشون هم نیومده، شهید مجد قربان خانی هست، مجد شهید حسین امیدواری، شهید علی مرادی، این شهدایی که 13 نفرن که با هم شهید شدن. مرتضی هم تیر میخوره، بهش میگن که آقا مرتضی شما برگرد، میگه تا من انتقام این شهدا را از این داعشی‌ها نگیرم از پا نمینشینم. که میره جلو که یه سری از این مجروح‌ها و شهدا را برگردونن بیارن. بعد آقا مرتضی هم آخرین نفری بوده که شهید میشه، اونجا کنار این تویوتا بوده و با موشک کرنت میزنن به اون موشک که اون پیکر ها اونجا همه تیکه تیکه میشه. بعد خود آقا مرتضی اونجا به شهادت میرسن و اونجوری که برامون تعریف کردن از فرمانده های اونجا، فقط یه سری از آقا مرتضی دیدن و با یه دستش.
روزی که پروانه شدی،
100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرفه جویی کنیم، بر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره ها رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش در روزنامه میخوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا اینجور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده ها ضخیم تر باشه، لباس گرم تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
حدود 15 تا استخر تو استان داریم. 3 تا استخر هستن که شرایط دوگانه سوزو دارن و دارن سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاقای روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم. این موتورخونه مجهز به سیستم پیشران انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعا میتوان این روزهای سرد را سپری کرد.
شرم به این دون به این درد به این عمری که بر نمیگرد. خودم رفتم دلم جون کی تقدیر رو اینجور عوض کرده. داره یه آم میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم 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 نبودم. داره یه آم میشه که زیر ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. داره یه آم میشه که زیر آوار، ولی تا جون دارم دوست دارم.
وقت شما به خیر باشه دوستان خوب شنونده، همراه شما هستیم با آخرین برنامه که در بخش صبحگاهی تقدیم حضورتون میشه، درمانگاه چاقی.
درمانگاه چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی خانم حاج‌زاده و میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. جناب دکتر سجاد احمدی‌زاد هم حضور دارند، دکترای فیزیولوژی ورزش و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. استاد احمدی‌زاده سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همکارانی که حضور دارن.
بسیار عالی. و سرکار خانم دکتر طیبه مخبر هم در کنار من هستن، روانشناس بالینی. خانم دکتر مخبر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، اساتید بزرگوار و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و اما خانم محبوبه علی نژاد از تهران همراه ما هستند.
محبوبه علی نژاد، قد 160، وزنم هم تقریبا 95-94 اینطوری، 48 سالمه. بله بله، 20 سال همینطوری پشت چرخ میشستم یا دستیار خیاط بودم. بیشتر من منظور مثلا ریزه خاری فکر میکنم، نه عصبی که زیاد نه، اولا چرا مثلا چند سال پیش اونطوری بود ولی الان دیگه عصبی زیاد نمیشه. مثلا بیشتر تنقلات اینا باشه، مثلا بعضی موقع خیلی ضعف میکنم، همش مثلا نون میخورم لقمه میخورم اینطوری. آخرین بارداری که پسرم 21 سال پیشه، اون موقع تقریبا 70 کیلو اینا بودم، 75-70 اینطوری. تو خونه کار میکردم، الان دیگه تقریبا دیگه مثل بازنشسته ها شد. برای خانه دارم، آنجویی کردم 7 سال پیش، چکاب تقریبا 2 ماه پیش. فعلا دکتر نگاه نکردم، وقت دکتر اصلا نمیشه گرفت، حالا تا وقتی که دکتر وقتشو بگیرم ببرم اونجا نگاه. زیاد نه، مثلا بعضی موقع همینطوری تو خونه نرمش میکنم، ولی دیگه تا 2 سال پیش میرفتم پیاده روی، الان دیگه اصلا دیگه اون حسش نیستش. میدونی بی‌حوصله شدم، بی‌حوصله از لحاظ افسردگی نه، یا مثلا بعضی موقع تنبلی میکنم اینطوری. بعضی از شبا اصلا خوابم نمیبره، مثلا فکر کن 1-2 اینا بی‌خوابم. بعضی موقع قرص خواب چند سال پیش یه دونه پوکساید چند دکتر هم گفتم خوابم نمیبره داد، ولی دیگه مصرف نکردم اونو. بیکس گردن و کمر دارم، بعد گابابانتین شبا استفاده میکنم، مصرف میکنم. دیکسم گفته خفیفه، زیاد چیز الان جدیدن رفته بودم دکتر.
خانم علی نژاد عزیز سلام، خوش
سلام
آمدید.
علیکم، سلام هستش،
حالتون چطوره؟
ممنون.
فرمودین چند سال داری خانم علی نژاد؟
48 سالم.
خدا حفظتون کنه. آقای دکتر نوروزی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خانم علی نژاد، خوب هستین؟
خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم به شما آقای دکتر، انشالله که سلامت باشید.
لطف دارین شما. خب خانم علی نژاد بفرمایید که وزنتون آخرین بار که اندازه گرفتین چند کیلو بودش؟
وزنم آخرین بار 95 بود.
95. این بالاترین وزنتونه یا از این بالاتر هم وزن داشتید؟
نه بالاترین اینه. پایین میاد 90 میاد، میبونه 89 میاد اینطوری.
بله. الان دارو چیزی مصرف میکنید به هر دلیلی؟
الان فقط برای دیکس کمرم دارو داده تازه دکتر. بله. با آرتوروس. دارو هم گاباپنتینه.
بله.
شبیه یه دونه بعد آلفنیکسه. بعد ویتامین B300 صبح بعد صبحانه داده.
بله. و به غیر از مشکل دیسک کمر مشکل خاص دیگه ای که نداری؟
مشکل آرتروز زانو دارم، آرتروز زانو و گردن اینطوری.
بله. گفتین که آنژیوگرافی کرده بودین چند
بله
وقتی
بله. 7 سال پیش آنژیوگرافی.
خب دلیلش چی بود آنژیو کرده بودین؟
بعد رگ قلبم گرفته بود. بله باز شد دیگه.
بله. یعنی استنتی چیزی گذاشتن یا؟
نه نه استنت نذاشتن، همونطور چیز فنر انداختن باز شده، گفتن باز قلب باز شده.
بسیار خوب. خب الان وزن سرکارالی خانم علی نژاد 95 کیلوه.
بله.
با قد 160 سانتیمتری که اشاره کردین.
بله.
بی ام آی یا نمای توده بدنتون 37ه، یعنی وارد مرحله چاقی شدید به سمت چاقی مرضی دارید میشید.
بله.
چاقی مرضی یعنی چاقی که همراه با بیماری هایی مثل دیابت، چربی خون، کبد چرب و اینجور.
الان کبد بسید آقای دکتر، کبد من چربه، تازگی سونوگرافی دادم نوشته بود گرید 3.
خب گرید 3 در حقیقت یک کبد چرب شدید هستش خانم و
بس.
خب با این شرایط کبد چرب گرید 3 خطر سیروز کبدی یا از بین رفتن کبد رو خیلی بالا میبره و این یکی از دلایلی خواهد بود که شما باید حتما وزنتون بیاد پایین. وزن مناسب شما با توجه به شرایط شما خانم وزن هلوهوش 68 تا 70 کیلوه. حالا من وزن 70 کیلو رو برای شما در نظر میگیرم، چیزی حدود 25 کیلو اضافه وزن دارید و این 25 کیلو رو هم حالا من نمیگم همش رو کم بکنیم، اگه همش کم بشه چی بهتر، اما اگه همش هم کم نخواهیم بکنیم بعد حداقل یک کاهش وزن 10 کیلویی رو شما تا 3 ماه آینده داشته باشین. برای اینکه این 10 کیلو کم بشه بعد رژیم غذایی داشته باشید، باید فعالیت بدنی داشته باشید و باید حتما یک حمایت روحی روانی هم روانشناسانه هم از شما بشه. حالا برای رژیم غذایی معمولا خب رژیم های غذایی هر 3 هفته یک بار اون چیزی که معمولا ما انجام میدیم، رژیم های غذایی معمولا یک رژیم غذایی، یک نوع رژیم غذایی تا 3 هفته جواب میده و معمولا بعد از 3 هفته بعد ما رژیم غذایی رو عوض کنیم، برای اینکه بدن معمولا سریع مقاوم میشه و مغز ما کلن دوست نداره که ما وزنمون کم بشه، ما رو به صورت چاق و با اضافه وزن دوست داره و وقتی که وزن کم میشه یک سری تغییراتی در بدن ایجاد میکنه مثل کاهش سوخت و ساز و مسائل دیگه که باعث بشه که کاهش وزن ما متوقف بشه. بنابراین ما هم مجبور هستیم که هر 3 هفته 4 هفته یه بار رژیم غذایی رو عوض کنیم. البته دارو هم باید حتما مصرف بکنید شما. واقعیتش اینه که من فکر میکنم شما یک کاهش وزن 10 کیلویی رو به راحتی تو 3 ماه میتونید داشته باشید و بعد از اون یک رژیم تثبیت وزن 2 ماهه بعد به شما داده بشه. رژیم تثبیت وزن یعنی رژیمی که ما وزن رو ثابت نگه می‌داریم تا بدن ما به اون وزن پایین عادت بکنه. وزنی که کم میشه اگه این وزن کم شده تثبیت نشه، ثابت نمونه، دوباره برمیگرده. البته رژیم‌های تثبیت وزن رژیم‌های راحت‌تری هستند، تنوع غذایی و غذاها بیشتره. منتها اگه به مرحله تثبیت نرسه و تثبیت نکنید متاسفانه وزن برمیگرده. پس بخوام خلاصه بگم، بعد 10 کیلو خانم وزنتون کم بشه، و تو سه ماه دو ماه تثبیت بشین. حالا بعد از اینکه دو ماه تثبیت شد دوباره ما تصمیم میگیریم که وزن شما رو دوباره کاهش وزنتون چقدر باشه. فقط این نکته هم خدمتون بگم، با توجه به سنتون، سن 48 سال 49 سال هستین شما خانم، تغییرات هورمونی زنانگی در شما شروع شده و تقریبا تثبیت شده الان یک سالی که یائسه شدید و خود این قضیه شما رو الان به شدت در معرض افزایش وزنهای بعدی هم قرار میده. یعنی اگه شما الان وزنتون رو کم نکنید به احتمال خیلی زیاد در یک سال آینده وزنتون به حدود 97 کیلو خواهد رسید، یعنی حداقل 2 کیلو وزنتون زیادتر خواهد شد و تنها روشی که میتونید جلوی این افزایش وزن رو بگیرید اینه که وزنتون رو کم بکنید.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. خانم علی نژاد، من اجازه میخوام که آقای دکتر خانم علی نژاد سوالشون رو بپرسن، اگر سوالی داریم بپرسین لطفا.
من سوالم اینه که من الان تقریبا یک ماه صبحا زردچوبه با آب گرم میخورم، زردچوبه رو میزنم توش با زنجبیل. یه تاثیر جزئی دیدم از این راه، میخواستم ببینم این راه خوبه یا نه. من از لحاظی که مثلا صبحا که اولا یوبیست خیلی شدید داشتم، الان خوب شدم، خیلی خوب شده بدنم، بعد میخوام ببینم این راه خوبه یا نه.
ببینید خانم، شما برای کاهش وزن باید رژیم غذایی بگیرید. خیلی ساده، ورودی غذاتون کمتر از میزان نیاز بدنتون باشه و بنابراین بدن شروع بکنه از ذخایر غذا که به صورت چربی تو خودش ذخیره کرده از اونا استفاده کنه. بنابراین باید رژیم غذایی داشته باشید که غذاتون کم بشه، یعنی میزان مواد نشاسته‌ای، میزان مواد چربی، میزان مواد قندی، اینها باید کم بشه. استفاده از مواد مغذی مثل زردچوبه و آب گرم، اینها یک سری راهکارهای خوبی به عنوان یک روش زندگی سالم هستند. بله، زردچوبه کاملا مشخص شده، تحقیقات زیادی هم اتفاقا در زمینه زردچوبه انجام شده که مشخص شده که زردچوبه کلا باعث میشه که سطح التهاب بدن ما بیاد پایین. زردچوبه میتونه خیلی کمک بکنه، مخصوصا برای شما که سابقه آنژیوپلاستی داشتید یا به اصطلاح حالا عوام فنر زدید به رگای قلبتون. اتفاقا تحقیقات زیادی نشون داده که مصرف زردچوبه یا حالا اصطلاح علمیش میشه کورکومین میتونه کمک بکنه که این گرفتگی رگای قلب شما دوباره بر نگرده و این گرفتگی اتفاق نیفته و خیلی خوبه، اما به عنوان یک بخشی از روش زندگی سالم. حالا به غیر از زردچوبه ممکنه چیزهای دیگه هم باشه، یکی بگه که من مثلا دارچین میخورم، یک نفر بگه که من سرکه سیب میخورم. بله همه اینا خوبن، اما اینها به عنوان یک روش کاهش وزن محسوب نمیشن و این رو ادامه بدین زردچوبه آب گرم، اما به عنوان یک روش زندگی سالم و برای کاهش وزن روشون حساب نکنید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، گابوپندین خودش میتونه باعث افزایش وزن بشه یا نه؟
از اثرات خب گابوپندین در حقیقت یک داروی ضد درد هستش برای کسایی که دیسک دارن. یک سری شواهد علمی هستش نشون میده که میتونه یه مقدار باعث افزایش اشتها بشه گابوپنتین. فقط این نکته رو هم ذکر بکنم، به هر حال ایشون الان دیسک کمر دارن، دیسک کمر ارتباط مستقیمی با تجمع چربی در داخل شکم هستش و خب ایشون هم شغلشون قبلا گفتن که خیاط بودن و خود خیاطی نشستن مدت طولانی جلوی چرخ خیاطی، نمیدونم سوزن زدن، خود اینا هم به شدت باعث میشه که این چربی شکم فشار زیادی رو همراه با امعاءش به دیسک کمر و ستون فقرات داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر روزی. ما چاقی رو به عنوان یک ریسک فاکتور و عامل خطر میدونیم برای بیماری های زمینه مثل فشار خون، دیابت. حالا ما خیلی وارد بقیه مسائل نمیشه، حالا الان شما به دیسک کمر هم اشاره کردیم به خاطر فشاری که داره در واقع اونجا میاد و خود این عوامل هم باز عوامل خطری هستن برای بیماری های قلبی عروقی که خانم علی نژاد هم بهش اشاره کردن. من یک سوالی تو ذهنم هست، این که گاهی وقتا میزان اون چربی هایی که تجمع پیدا کردن و اون اتفاقی که میفته با هم همخوانی ندارن. مثلا ما در یک فرد میبینیم که 7 کیلو 8 کیلو اضافه وزن داره